شعرهای عاشقانه گلرخسار سرشار از حسیاتند. گلرخسار نه تنها احساسات عاشقانه شخصی خود، بلکه حالت و روحیه عاشقانه هم نسلان و هم زبانانش را نیز سروده است. چنانی که خود گوید: چه آتشی است در نگاه فراری تو، که باغ فراغ مرا همی کشد و گلخن و دود. من آن خانه بدوشم که دوش زبان بیان همه پر از نشان من بود. من آن شاعر عشقم که نامی عاشقانه یک نسل شعر عاشقانه من بود. در اشعار گلرخسار موضوع خارجه نیز موقعی مهمی دارد. در رهاوردی که بعد سفرهای الجزایر، آلمان و دیگر کشورهای شرق و غرب ایجاد شدند، غایه های وطن دوستی و گومانیزم و بشر دوستی، ترنم صلح و محکوم نمودن جنگ موقعی اساسی دارند. چنانکه که گلرخسار در شعر قصیده کوهستان در سال 1977 چنین گفته است: من جهانگرد جهان ندیدم، مرگ من در چشم هر تپانچه پاید راه من. در جهان جنگ سازان یک جهان دیگری با نام یخ، در دل تنگ تو همچون ننگ بگرفته وطن. یاران همراه، ادبستان را ادامه می دهیم با صحبت‌های شاعره که برخی از پهلوهای روشن و ناروشن روزگار خود را بازگو می کند.
این زندگی اکسیر دیگر می خواهد، این فلسفه تفسیر دیگر می خواهد. با میخی نو و خشت کهن نو نشود، این خانه که تعمیر دیگر می خواهد.
بس نکنن، سلف سلف شد، بزرگی ملت نشون بود. بعد با ما یک چیزی داشتیم که مثلا همسایه ما ندارن، بدبختانه ما یک ملت بودیم، ما یک مشت بودیم. بعد ما هیچ هدف سیاسی اگه مملکت گرفتن و ضبط کردن یک وای نداشتیم. فهمیدی؟ سلف شد و اینا باید هیچ وای نکنن. از مملکت ما در جوش استود است، ما مملکت صاحب استقلال ساخته شدیم، برای این وقت تاریخی در کار است. چی نظر ها دارم برای چی؟ صحیح خوب بود، ما در همش اشتراک کردم، در بیشکک هم، در مسکو هم، هرچند که من دعوت نمی کردم، خود صاحب در صلح من دعوت نمی کردم، هرچند که مراجعه نامه من دو یا دورت یک 20 بار دادش که از مسکو من دعوت نکردم، خودم نوشتم. گفتم که ما که شما که میخواهید قدرت بگیرین، شما میخواهید دولت بگیرین، هر دو طرفه شما میخواهید که وظیفه بگیریم، ما چی گناه داریم که من برای چی مثلا از اویلم، از شوهرم، از بچم جدام چندین سال است؟ شما زودتر صلح کنید که برگردیم. اینجا یکون گپ دیگه نگن، خود ملت ملت امین است، صلح پرور است، به هیچ کس در نمیافتد. همین صلح ما اکو یک کار کردن در کور که تیلا و زر یافتنش آسانتر است از اون نگاه داشتنش. برای من جشن انسانی است، انسان برای منفعت خودش نباید ادگرش بکشه سلاح گرفته یا بچوره یکی در خونه شده است. خانوادگی چی جور خانوادگی؟ نه جشن خانوادگی، جشن ملی است، ملتی من زنده ما. این کی اومده است، کی میره، کی نور همشه، تاریخ خودش در جوش میموند، بعد وقت زمان هم را از بین میبرد. نیکی ما وطن داریم، ما ملت داریم، ما خونه داریم، ما آب و نان داریم، همین خود وقت زمان در جوش میموند، خود تاریخ. ما یک وقت گفتم اون وقتی که می جنگ شهروندی سر شد، من مسکو ده روزنامه کمسومول که پراودا با من صحبت کرد، صفحه یکمش داده بود: هر یک جنگ از یک تیر سر می شود. بزار ما را ببخشن قهرمانو، لیکن قهرمانی واقعی وجود ندارد، همون حالت آدم های یا بزدل میکند، یا ترسانچگ میکند، یا خائن میکند، یا قهرمان میکند، انا همون حالت حال. برای همین جنگ چخل سر شد، چخل چر شد، این هیچ جنگ تحریزی نمیکنند، یک تیر میپرونند، بعد جمع کردنش بسیار مشکل. وقتی که یکی از همسایه‌های من خانه من قاتلان رو نشان داد، این اومده و گذشته اینجوری کرد، من دیدم از تلویزیون. نه من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی؟ و او قدرتی که افرادار برای من گفتم چرا یک سوزن نیاوردی؟ گفتم سوزن برای چی؟ گفتم من برای کشتن یک سوزن. چهار تا افتمات، چهار تا پیستله، چهار تا شمشیر، با چهار تا گرانات هم میاد یک تانک میزنی که هیچ کلا اون مورد رو ندارم. من گفتم چرا یک سوزان نیاوردی برای کشتنی من؟ نترسیدم. من میدونستم که میایان منو میکشن. من میدونستم هر روز سرم یک بار میشستم، هر روز لوام و سرخ میکردم، خشروش دلی باز نه میپوشنم، هر یک صدای در میبرم. من میدونستم که برای کشتنی من آمدن، اما من نمیخواستم برم. من انتظار بودم اینا، اما از بس که بیگناهی در نزد آفریدگار خیلی چیز است، خیلی بیگناه ها مردن. نیکی با گناه دیگر رو جزای نورا دیگر رو میکشن.
گودرخسار طی سالهای 1992 تا 1997 در مهاجرت بیرون از تاجیکستان زندگی کرده است. شعرهای در آن سالها ایجاد کرده او شعر حالتی است که وضعیت گوناگونی روحانی و روانی گوینده اشعار را نمودار می کند. این نوع شعرهای سروده شاعره از بیان حالت مشخص شخص شاعر فراتر رفته به مفهومهای فرد و جامعه، هستی و عدم، نور و ظلمت می رسد. در نتیجه موضوع شعر از دایره هستی حال گذشته تا درک و ارزیابی وضع جامعه وسعت می‌یابد. چون این حالت در شعر بیخوابی در سال 1996 به نظر می‌رسد که این گونه عنوان کرده است: در گلویم پنجه لرزان بیخوابی، چنگ تنهایی به دامانم، از برای دیدنی گلزار دیداری تا در همسایه خواهم راه کشادن، لیک نتوانم. من بروی مردمی صدروی، از مذاق خنده دیگر عاشق و سرمست گلم. صنعت خوشبخت بودن رفته است از یاد یادم، من زیبی یادی خود شادم. همراهان گرامی، گفتار ادبستان رو به پایان است و در آخر بحث همان پیرامون ایجادیات شاعره گلرخسار ترانه را بشنویم با متن اشعار او. با این ترانه از حضور شما گرامیان مرخص می شویم تا برنامه دیگر. در پناه خدای متعال باشید.
Oh, no. یاران همراه، امیدوارم که تکرار برنامه ادبستان مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشد. در این لحظه قندی پارسی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز فرهیخته، سروران گرامی، شنوندگان عزیز، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه قند پارسی در خدمت شما هستم. آدرس ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. امروز میخواهم برای شما یک حکایت زیبا از گلستان سعدی تعریف کنم. سعدی شاعر و نویسنده پارسیگوی ایرانی است که در قرون هفتم و هشتم قمری معادل با قرون دوازدهم و سیزدهم میلادی میزیسته است. آرامگاه وی در شهر شیراز واقع شده است. سعدی بدون تردید یکی از پنج شاعر اول زبان فارسی و از بزرگترین شاعران ایران است که زیبایی کلام و شیوایی او در نظم و نثر شهرت جهانی داشته و زبان زد همگان است. تمام آثار او به زبانی بسیار روان و ساده سروده شده است. عاشقان غزل و عرفان از آثار این شاعر بزرگ بسیار بهره بردند. غزل سرایی سعدی در خصوص اخلاق و عرفان بسیار زیبا و جذاب است و تا کنون کسی نتوانسته تا این حد زیبا غزل بسراید. آثار سعدی از جلوه ویژه‌ای برخوردار بوده و در سراسر دنیا علاقه‌مندان بسیار زیادی دارد. کتاب‌های این شاعر از جمله دو کتاب بوستان و گلستان به بسیاری از زبان‌های دنیا هم ترجمه شده است که از آن جمله می‌توان به زبان‌های انگلیسی، اسپانیولی، فرانسوی، روسی، آلمانی و غیره اشاره کرد. حکایت زیبای این برنامه که از کتاب گلستان سعدی استخراج شده است، زمانی به کار می رود که آدمی حتی در خفا هم قدردان زحمات دیگران است که روزگاری به او محبت روا داشته اند، حتی اگر اکنون میانشان ناراحتی و قهر باشد. سعدی در این حکایت نقل می کند که پادشاهی وزیری پاک سرشت، بزرگوار و نیک محضر داشت که هنگام ملاقات به همگان خدمت می کرد و در غیاب اشخاص از آنها به نیکی یاد می نمود. از قضا روزی کاری از او سرزد که مرد خشم شاه قرار گرفت و اموال او را به تاوان خون دیگری مصادره کرد و او را کیفر کرد و در زندان بازداشت نمود. یکی از شاهان اطراف برای آن وزیر پاک سرشت در آن هنگام که در زندان بود محرمانه و مخفیانه نامی نوشت که در آن چنین پیام داده بود: چون شاه دیارتان از تو که شخص ارجمندی هستی قدردانی نکردند و تو را تحقیر نمودند، اگر نظر عزیمت به سوگ ما توجه کند تمام سعی خود را برای جلب رضایت و خوشنودی تو به کار گیریم. بزرگان این کشور به دیدار تو نیازمندند و در انتظار پاسخ نامه می باشند. وزیر بزرگوار هوشمندانه با مسئله برخورد کرد. با توجه به خطرهای نهایی احتیاط کرد. همان دم با کمال اختیار در پشت آن نامه مطلبی را نوشت و به سوی فرستنده نامه فرستاد. از قضا یکی از وابستگان شاه از ماجرا آگاه شد و به او گفت: ای شاه، فلان کس را که زندانی نموده ای با شاهان اطراف نام نگاری دارد. در این هنگام شاه خشمگین شد، فرمان داد بیدرنگ پیک نامه را دستگیر کردند و نامه وزیر زندانی را از او گرفتند که چنین نوشته است: حسن ظن بزرگان بیشتر از اندازه کمالات ماست. بزرگواری شما در حق من و پذیرش دعوت شما برای من امکان ندارد. از این رو که من پرورده نعمت پادشاه دیار خودمان هستم، به خاطر اندکی دگرگونی یا خشم نباید نسبت به ولی نعمت بیوفایی نمود. ای وزیر، من به سوی تو جایزه و نعمت می فرستم و از تو عذرخواهی می کنم به خاطر خطایی که کردم و تو را بدون هیچ گناهی آزردم. وزیر گفت: ای مولا و سرور من، من نسبت به شما گستاخ نیستم. تقدیر الهی بود که کار ناپسندی از من سر زد. تو شایسته آن هستی که بر اساس نعمتهای پیشین و حقوقی که بر عهده من داری همچنان مرا از الطاف خود بهره‌مند سازی. بسیار خوب، یاران او را آزاد کنید، دیگر به احوالات او هیچ کاری نداشته باشید. او زین پس در این ملک با آزادی گام خواهد برداشت، کسی را سر مزاحمت با او نباشد.
بله قربان، از ساعی فرمان امیر اطاعت میشه.
از امروز باید به منش و اندیشه ها و اوامر این وزیر نیک شگال ما احترام گذارده شود.
بله امیر، به چشم.
اطاعت امر ملوکانه بر ما واجب است. بله عزیزان، این حکایت از سعدی صفت قدردانی را به ما یادآوری می کند. برایتان از روزی میگویم که کاربرد این حکایت زیبا را در زندگی دیدم. من عضو تیم بسکتبال شهرمان هستم. در یکی از مسابقات به دلیل عدم تفاهم با مربی درباره نحوه اجرای تکنیک به مشکل برخوردم. مربی هم مرا از تیم اصلی حذف کرد و اجازه شرکت در بازی را به من نداد. وقتی روی نیمکت نشسته بودم، یکی از مربیان تیم رقیب به سراغ من آمد و گفت: بعد از اتمام بازی با تو کار دارم. من هم صبر کردم تا بازی تمام شود. بسیار کنجکاو بودم که او چه کاری با من میتواند داشته باشد. بازی تمام شد. ما به رختکن رفتیم. در راه رو مربی تیم رقیب دوباره نزد من آمد و گفت:
شنیدم که مربیتان قدر تو را نمی داند. چرا او را تحمل می کنی؟ حیف است که بازیکن خوبی مثل تو روی نیمکت بنشیند. او با این کار باعث می شود تو از موفقیت‌هایت عقب بمانی پسرم.
من و مربیمون با یکدیگر اختلافی نداریم. اگر من به موفقیت در ورزش رسیدم، به خاطر تلاش‌ها و زحمات اوست که به بازیکن خوبی تبدیل شدم. بهتر است بدانی که او بسیار تیمش را دوست دارد
و با دلسوزی برای پیشرفت ما تلاش می کند. ضمن این که در طول مدتی که روی نیمکت نشسته بودم متوجه شدم که تکنیک من اشتباهاتی داشته و حق با مربی من بوده است. حتی همین کار او هم برای پیشرفت من بوده است. او با هوشمندی مرا از بازی من کرد تا بتوانم با تمرکز متوجه نقطه ضعفم شوم. اما ناگفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند. بذارید بره بابا، میگم اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام میکنیم. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمیخواد باشه نباشه.
آره، منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه. اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. بله منم هستم. چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره باید بریم روی مخ مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره. بله، و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از اونجایی که آن جوان خیلی اخلاق گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل را هرگز نمیپذیرفت. البته او بازیکن خوبی بود و اگر تیم ما بیرون میرفت میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه. من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی. ما میتونیم همه امکاناتو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور. پول خیلی کلونی هم بهت میدیم. تو بازیکن خیلی خوبی هستی. ما میتونیم بدرخشیم. فهمیدی؟ آه نه. من نمیتونم نسبت به تیم خودم بی‌وفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چرا؟ تعهد رو بذار کنار. بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برایش میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب از نظر اخلاقی درست نیست. من با این تیم تعهد دارم. حالا یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کار رو بکنم. بله عزیزان، اینطور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت میگفت که نه من از روز اول که این فوتبال را آغاز کردم با همین تیم شروع کردم. تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایز من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده. نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا، تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری. با پول خیلی عالی بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون به وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارن و همین مسئله انسان رو نجات میده.
همه نکات اخلاقی. شاید بعضا سختم به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدمهای مقاوم با منطق و با وجدان هست که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. بر کاری که آن حسودان و آدمهای فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربیان و سرمربی تیم بندازن، سبک کنن و خفیفش کنن، اما راه به جایی نبرد. چارتو بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، والا به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم. من به آغوش این تیم برخواهم گشت. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه، بکنه. گفته نماند که عده‌ای نیز می‌خواستند که هرگز او در تیم نباشد، شاید به خاطر حسادت‌هایی که به او داشتند. بذارید بره بابا، میگه اون کیه؟ یه بازیکن دیگه استخدام می‌کنیم. ای بابا که به ما بیاد، ما خیلی تو تیم از اون قوی‌تریم. فکر کرده کیه؟ خب بره دیگه، نمی‌خواد باشه نباشه.
آره منم به این نتیجه رسیدم که ما همه باید در مقابل اون موضوع جدی اتخاذ کنیم. اصلا اون نباید توی تیم باشه. اون همش با مربی بگو مگو میکنه، میخواد جو ایجاد کنه. شاید
به آقایون جمعتون جمعه. والا منم هستم. چی میگید؟
هیچی بابا، ما همش صحبت میکنیم که اگه میخواد بره بره دیگه.
آره باید بریم روی مخ مربی کار بکنیم، بگم یه بازیکن دیگه بگیره، انطوری فایده نداره. بله، و اونها خواستن که از این جو در واقع سوء استفاده کنن و همه مسائل رو به نفع خودشون تموم کنن و اون آدمی که مد نظر خودشون بود رو وارد تیم بکنن. اما از اونجایی که آن جوان خیلی اخلاق‌گرا بود، توصیه مربی و سرمربی تیم مقابل رو هرگز نمیپذیرفت. البته او بازیکن خوبی بود و اگر تیم ما بیرون میرفت میتوانست به موفقیت‌های مالی چشمگیری دست پیدا کنه.
من از تیم مقابل اومدم اینجا که با تو صحبت بکنم که اگر تمایل داری وارد تیم ما بشی. ما میتونیم همه امکانات رو برات توی شهر فراهم کنیم. قصه هیچی رو نخور، پول خیلی کلونی هم بهت میدیم. تو بازیکن خیلی خوبی هستی، ما میتونیم بدرخشیم. فهمیدی؟
آه نه، من نمیتونم نسبت به تیم خودم بیوفایی بکنم. من نسبت به اونا تعهد دارم.
تعهد چقا؟ تعهد رو بذار کنار، بیا به ما بپیوند. یعنی چی؟ پول خوبم میگیری؟ برای چی میخوای برای اونا بازی کنی؟ تو که با اونا اختلاف داری؟ ولشون کن.
نه خب از نظر اخلاقی درست نیست، من با این تیم تعهد دارم. حالا یه اختلاف بین من و مربی و سرمربی پیدا شده، خودمون حلش میکنیم.
چی رو حل میکنی؟ هیچ وقت حل نمیشه این مسائل. اونا پول به اندازه کافی ندارن به همه آدما اون قدری که باید بدن یا به شما برسن. ما از نظر امکانات، خونه، ماشین، همه چی تو رو ساپورت میکنیم. خب بیا دیگه، کیم پیشنهاد رد میکنه؟
نه من نمیتونم، واقعا از نظر وجدانی و منطقی نمیتونم این کارو بکنم. بعد عزیزان، این طور بود که هرچه اونها اصرار میکردند که آن بازیکن محبوب و خیلی عالی به تیم اونها به پیونده با پول خیلی بالاتر، اون از نظر اخلاقی راضی نمیشد که این کار رو بکنه. هرچی به وجدان و منطقش برمیگشت میگفت که نه من از روز اول که این فوتبال را آغاز کردم با همین تیم شروع کردم. تمام تمارین من با اینها بوده، تمام خاطرات من، لذایذ من، مصائب من، هر چی که باشه با اینها بوده. نمیتونم، از من نخواهید.
خیلی خوب بابا دیگه، خیلی خوب دیگه. ای بابا تو اصلا فکر کنم لیاقت این تیم ما رو نداری و پول خیلی عالی، بهتره بری به همونا سرگرم بشی. آره دیگه، نمیخوام تو رو ببینم. ای بابا.
بله عزیزان، همه این حرفا رو مربی و سرمربی تیم خودش میشنیدند و در دل خودشون وفاداری او احسنت میگفتند. گاهی اوقات اختلافاتی در بعضی جمع‌ها به وجود میاد، حالا بر سر هر قضیه‌ای که هست، ولی بعضی از آدم‌ها انقدر با وجدان و منطقی هستند که نسبت به مدیران خودشون احساس تعهد خیلی بالایی دارن و همین مسئله انسان رو نجات میده. همین نکات اخلاقی شاید بعضن سختم به انسان بگذره، ولی نهایت پیروزی با چنین آدم‌های مقاوم با منطق و با وجدان است که به تمامی نکات اخلاقی اشراف دارن و تعهد خودشون رو هیچگاه زیر پا نمیگذارن. این مهمترین چیز برای هر انسانی است. هر کاری که آن حسودان و آدم‌های فرصت طلب میتونستن کردن تا مگر اون از چشم مدیران باشگاه، مربی و سرمربی بندازن. مربیان و سرمربی تیم بندازن، سبک کنن و خفیفش کنن. اما راه به جایی نبرد. چارتو بسیار با اخلاق بود، بازیکن خوبی بود، ولی به خاطر مسائلی مقداری اختلاف پیدا کرده بود با بعضی از آدم‌ها. ولی خب اون هیچ وقت وجدان خودش رو زیر پا نگذاشت. من هر چی فکر می‌کنم می‌بینم نمی‌تونم. من به آغوش این تیم برخواهم گشت. حالا هر کس هر فکری میخواد بکنه. مهم خودم هستم که چه تصمیمی برای زندگی میگیره.
بله عزیزان، من این را گفتم و به رختکن رفتم. وقتی وارد شدم دیدم مربی و اعضای تیم مرا نگاه میکنند. گویا صدای ما بلند بوده و آنها شنیده بودند. همه برای من دست زدند. مربی جلو آمد و مرا در آغوش خود گرفت و سپس گفت: خودت را برای بازی در نیمه دوم آماده کن پسرم. بله عزیزان، قدر شناسی از بزرگان صفت پسندیده است. ما نباید به محض بروز یک ناراحتی یا مشکل کوچک ناسپاس شویم و تمام خوبی های طرف مقابل را نادیده بگیریم، به ویژه اگر او از ما بزرگتر هم باشد.
خب عزیزان، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است. من علیرضا جاودانی، تگ کننده، گوگنده، نویسنده و بازیگر نمایش این برنامه، با شما در همینجا خداحافظی میکنم. درود و دو ساعت بدرود عزیزان فرهیخته.
شب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم شب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم می کاهم از غم از این عالم گویی دورم امشب در سر شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق آشورم از این عالم گویی دورم امشب یک سر شوق آشورم از این
دوستانی گرامی، همراهانی همیشگی ما کم کم با پایان برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان نزدیک می‌شویم. در این لحظه جاذبه‌های ایران زمین را خواهید شنید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید
به نام خداوند زیبایی ها، به نام الله خدای پاک و بی همتا. سلام 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 شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، همسفران عزیز و گرانقدر برنامه جاذبه های ایران زمین، درود خداوند بر شما باد. انشاءالله که تنتون سالم، جانتان در آرامش، روح و روانتان همیشه در بهترین حال. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده جاذبه های ایران زمین، در خدمت شما بزرگواران. سپاس که همراه ما هستید.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
صنعت گردشگری یکی از منابع مهم اقتصادی و عاملی مؤثر در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جوامع انسانی محسوب می شود. این صنعت ضمن درآمدزایی و ایجاد کارآفرینی بسیار گسترده، موجب نزدیکتر شدن ملل، اقوام و فرهنگ‌ها به یکدیگر شده و به صورت مستقیم و غیر مستقیم در ارتقا و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها مؤثر است. صنعت گردشگری چهارمین صنعت درآمدزای جهان به شمار می رود.
شنونده های عزیز و ارجمند، یاران جان، امراهان گرانقدر، جاذبه های ایران زمین شما را از طریق امواج رادیویی به مناطق مختلف ایران می برد تا آشنا شوید با جاهای دیدنی و زیبا. و اما ما در برنامه گذشته مهمان عزیزی داشتیم که با شما صحبت کردن از سفر و سفرهایشان به مناطق مختلف، از اهداف سفر و اینکه چند مدل سفر داریم و انگیزه های سفر چی میتونه باشه. هر کس در هر مقطعی میتونه سفر داشته باشه، حتی یک سفر کاری رو میتونه استفاده کنه، بهره ببره ازش و به اون منطقه‌ای که میره در کنار کار و اهداف کاری و زندگی روزمرگی، یک سفر تفریحی و سیاحتی هم در کنار خودش برای خودش بسازه. در برنامه این هفته گفتگوی ما همچنان ادامه دارد با مهمان عزیزمون، سرکار خانم طیبه سادات یوسف زاده. سلام و درود فراوان بر شما باد، خوش آمدید. سلام علیکی با شنونده‌های ما داشته باشید تا در خدمتتون باشیم.
سلام عرض می‌کنم به شنوندگان برنامه جاذبه‌های ایران زمین رادیو تاجیکی. خیلی ممنونم که مجددا منو دعوت کردین. خیلی خوشحالم که میتونم تجاربم رو در اختیار دوستان و مشتاقان سفر قرار بدم.
خیلی بزرگواری، لطف کردید، خوش آمدید. ما در برنامه گذشته پیرامون موضوعاتی صحبت کردیم که خلاصه‌وار به شنونده های ما بیان کردم. حالا من میخوام در مورد هزینه های سفر صحبت کنید. بالاخره آدم تا دو تا کوچه پایین تر از محله زندگیش هم که میره یک خرج و مخارجی داره و هزینه ای داره. بفرمایید شما که دوست دارید یک سر سفر کنید، آیا این سفرها بُعد اقتصادی هم داره که برای شما اون هزینه ها رو تأمین کنه و هزینه های ادامه زندگی، حیات و بالاخره در محلی که هستید، در شهری که هستید، اجاره خونه دارید، خرج دارید، خوردن دارید، لباس و پوشاک دارید و سفر را هم که دوست دارید و سفر خودش یکی از کارهای اصلی شما شده، در این رابطه هم به شنونده های ما توضیح بدید.
بله، همینطور که قبلا گفتم سفر کردن سبکای مختلفی داره که بعضیا دوستان تنها سفر کنن، بعضیا دوستان با گروه سفر کنن، بعضیا دوستان با هواپیما سفر کنن و گاهن بعضیا با ماشین شخصیشون. اما یکی از پرطرفدارترین سبکای سفر به صورت بکپک یا کوله پشتی گردیه، یا اصطلاحاً به صورت اختصار بهش میگن کوله گردی. در این سبک سفر شما باید همه وسایل سفرتون رو همراه داشته باشین و با خودتون از شهری به شهر دیگه ببرین. خب مهمترین مزیت این سفر اقتصادی و به صرفه بودنه. شما در این سفر با فرهنگ و روحیات مردم مختلف آشنا میشین و چیزهای زیادی یاد میگیرید. با وجود اینکه خیلی سختی زیادی داره و چالش‌های زیادی داره، مزایا و ویژگی‌های دیگه‌ای داره که در هیچ نوع دیگه‌ای از سفر شما نمیتونن رو پیدا بکنید. شما با یه کوله پشتی از جای به جای دیگه میرین، شب‌ها ممکنه در دل تپه‌ات کم بکنین یا به هاستل یا خونه‌های محلی یا اقامتگاه برین. خب به هر حال بله، این نوع سفر هم باز نیاز به تجهیزات زیادی داره. خب مثل کوله پشتی، کفش مناسب، به هر حال تجهیزات طبیعت کردی و وسایل ضروری. ولی خب طبق تجربه من، کسی که علاقه‌مند و مشتاق سفر باشه حتما راه خودش رو پیدا میکنه، حتی با کمترین هزینه. یعنی میتونه با یک کوله بسیار سبک، با یک کفش بسیار معمولی ابتدای سفرش رو شروع بکنه و کم کم در طول سفر طبق تجربه متوجه بشه که چه نوع کوله پشتی بهتره برای چه نوع کفشی میخواد. من باور دارم وقتی که تو راه رو شروع میکنی و قصد به سفر میکنی، قطعا تجهیزات حتی بحث مالیش برای تو تامین میشه. این رو من به تجربه میگم و بسیار اینو تجربه کردم خانم مجاب، اینو در طول سفر هم که واقعا وقتی قصد کردم سفر برم، باور کنی از راه‌های مختلف پولش برای من تامین شده.
درسته.
یعنی مثلا یه سفارشی گرفتم یهویی از یک مشتری، خب بخشی از سفر منو تامین کرده.
بله خیلی.
برای همین گاهن میگم که سخت نگیریم. حالا قطعا قرار نیست که جهانگردی کنیم. من معتقد هستم که شما وقتی میخواین سفر رو شروع بکنید، اصلا از سر کوچه‌تون برین، نمیدونم، به کوههای اطرافتون، به یک طبیعت تو شهر خودتون که اصلا نیاز نیستش. مثلا در همین مشهد ما دره جاغرق رو داریم که شما اصلا با اتوبوس راحت با یه خط میتونید تا طرقبه بریم و از اونجا وارد یک طبیعت بسیار مثل دره جاغرق بشین. خب هزینه بسیاری هم نداره و خیلی راحت و در دسترس و از یک روز پاییزی زیبا میتونین ازش استفاده بکنین. گاهن منظورم اینه که هزینه مهمه، ولی اونقدر تأثیر در تصمیم کسی که میخواد سفر بکنه نداره.
بله خیلی عالی.
کوله بارتو سبک جمع کن. اصلا به این فکر نکن که اگه بمونی چه اتفاق خاصی قراره بیفته، یا اگه بری قراره چیزی از دست بدی. سفر رو شروع کن، تنهایی یا با هر کسی که دوست داری. گرسنگی، تشنگی، خستگی و روبرو شدن با مشکلات، موندن زیر بارون و خوابیدن کنار خیابون، همه اینا رو تو سفر تجربه کن. کوله بارتو با تجربه سنگین کن و با عشق ادامه بده. اصلا به مقصد فکر نکن. گاهی وقتا یه جایی از مسیر باید ایستاد و لذت برد.
خب حالا بفرمایید که برای شنونده های ما که مخصوصا در کشورهای اطراف هستن یا در جاهای مختلفی از جهان شنونده صدای من و شما هستن، از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین، گفتارهای رادیو تاجیکی، جاهای دیدنی و زیبای ایران که شما رفتید و نام ببرید، بگین بله. کجاها هست تا اونا آشنا بشن و در سفرشون به ایران بتونن به این مناطق سفر کنن.
خدمتتون همینطور که عرض کردم، من قبل از سفر جهانگردی ایرانگردی رو شروع کردم، چون معتقد بودم که قبل اینکه بخوام دنیا رو ببینم باید کشور خودم، کشور عزیز ایران رو ببینم. برای همین خب من سفرم رو به یزد، اصفهان، شیراز، لرستان، کردستان، غرب ایران شروع کردم و خب واقعیتش اینه که سبک سفرهای ارزان زیادی وجود داره که شما میتونید الان استفاده کنید و خیلی دوست دارم یه زمانی رو برای بحث سفر ارزان و اقتصادی
حتماً
اختصاص بدین که در موردش صحبت بکنید.
بله
بله، نقاط ایرانی که خدمتتون گفتم، جنوب ایران، بله، چابهار، من بسیار تجربه بی‌نظیر رو دارم در سیستان و بلوچستان، زاهدان، چابهار، بسیار مردم خونگرم و دوست داشتنی رو ما در جنوب ایران داریم که واقعا توصیه میکنم در الانم که فصلش برنه از آبان، آذر به بعد تا زمستان و گاهن فروردین فصل سفر به جنوب ایران هستش که توصیه میکنم حتما دوستان به اون منطقه سفر کنم. بله شمال ایران رو داریم که جنگل های سرسبز گیلان و حال بابور، رامسر، بابلسر که حالا خیلی از ما مشهدی ها به فاصله این که به حال نزدیک هستش رو میریم بابلسر و دریای بسیار زیبایی داره که میتونیم استفاده کنیم. خدمتون هست کم کردستان، خوزستان، خوزستان هم بله بسیار مردم دوست داشتنی داریم که حالا من حتما از تجربه سفرم به خوزستان خیلی دوست دارم برای دوستان بگم.
موسیقی
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز.
ایران سرزمینی دلیران است.
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ. ایران سرزمینی ماندگار.
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم. جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی. گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
بله، ایران مناطق بسیار زیادی داره که به نظر من تا آخر عمر اگر شما در ایران سفر بکنید باز هم زمان کم میارید.
بله خیلی عالی. خب حالا این بیان این سفرها جزئیات داره که مثلا هر استانی رو که شما نام بردید حتما باز یک جاذبه هایی در خودش قطعا داره که شما رفتید دیدید و آشنا شدید و حتما برای شنونده های ما باید معرفی بشه که انشالله در برنامه های بعد حتما شما را دعوت میکنیم تا به معرفی این مناطق بپردازید. خواهش میکنم، شما بزرگوارید. حالا کشورهایی که در جهان سفر کردید، سفرهای جهانگردی تو نام ببر.
بله عزیزم. همینطور که خدمتون عرض کردم، من یه سفر به ترکیه داشتم، سفر با دوچرخه به گرجستان و ارمنستان داشتم و بعد از اون سفر من شروع شد در فروردین 1402 به 10 کشور که حالا اونم جزئیات داره و حتما خیلی دوست دارم از جزئیات اون سفر هم در یک فرصت مقتنی بگم. خدمتتون عرض کنم من از تایلند شروع کردم به لاوس و بعد کامبوج و بعد مالزی، نپال، سریلانکا، هند، ویتنام، اندونزی و جزیره بالی در اندونزی و بعد در پایان سفرم از عمان به ایران وارد شدم که این سفر من حدود 19 ماه طول کشید.
بله.
و علت طولانی شدنش هم این بود که من خب وارد هر کشوری که می شدم از ویزاهای کل اون کشور استفاده می کردم. مثلا اگر وارد کشور تایلند شدم و 2 ماه ویزا داشتم، از جنوب تا شمال اون کشور رو سفر میکردم.
بله.
جزایرش رو میدیدم، مناطق سرسبزش رو میدیدم و خیلی دلم میخواست که با فرهنگ اون مردم یه جورایی عجیب بشم، با آداب و رسومشون و باهاشون زندگی کنم و من در طول سفرم واقعا زندگی کردم. مثلا 2 ماه تایلند بودم، 1 ماه لاوس بودم، کامبوج 1 ماه بودم، مالزی 2 ماه بودم، نپال که ویزام 3 ماه بود، 3 ماه در نپال زندگی کردم و حالا تجربه صعود بیس کمپ اورست رو هم در نپال داشتم.
آفرین.
بله. و سریلانکا به حال 1.5 ماه بودم، ویتنام 3 ماه زندگی کردم. بله میگم زندگی واقعا. خب به هر حال من هدفم این بود که در دل مردم باشم و لمس کنم و به خاطر همین سبک زندگی من شده بود در زندگی در سفر در.
بله خیلی عالی. شنونده های عزیز ارجمند، وقت برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین هم در همینجا به پایان رسیده. تشکر فراوان داریم از سرکار خانم یوسف زاده، مهمان محترم این برنامه. گفتگوی ما همچنان با ایشان ادامه داره، در برنامه های آینده خدمتشون خواهیم بود. سپاس و تشکر فراوان از حضور گرمی ایشان در برنامه جاذبه های ایران زمین و همراهی شما خوبان با امواج رادیویی جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی سرزمین خراسان. درود بر شما و خدا نگهدار.
خوب
دوستانی شنونده و همراهانی همیشگی برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، در همین جا وقتی جدا شده برنامه های شامگاهی این رادیو به پایان میرسد. بسیار خوشحالم که وقت گذاشتید برنامه های ما رو گوش کردید. همه شما رو به خدای یکتا میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.